بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حجیت بینه بود و خبر مسعده، مقوله سندی خبر مسعده ابن صدقه محل بحث قرار گرفت و جنبندی شد، هم توصیقات هم تضعیفات هم راه‌های مختلفی که برای اثبات وثاقت مسعده بود و این بخش به پایان رسید. خب طبق قاعده ما بایستی الان وارد مقام دوم و مبحث دلالی روایت بشویم، اما قبل از اون یک حاشیه‌ای داریم میریم در یک بحث اساسی و عمده رجالی که بسیار هم مورد ابتلاس و از بحث‌های بسیار بنیادی رجال و مبانی رجالی است. در حد حالا یک یا دو جلسه این حاشیه می‌ریم در این بحث کلی و مبنایی رجالی و بعد مجدداً برمیگردیم به خبر مسعده و مباحث دلالی خبر مسعده. اما این بحثی که استطراداً قراره به اون بپردازیم، به تناسب اون نکاتی که دیروز مطرح شد، این است که در با این مقدمه شروع میشه که کتب رجالی معتبر عمدتاً چهار کتاب اشاره میشه. به عبارت دیگه کتب رجالی متقدمین که تقریباً همگی بر اعتماد و اعتنای به اونها در رتبه اول اتفاق نظر دارند، عبارت است از همین چهار کتابی که دیروز هم اشاره شد: کتاب رجال نجاشی و رجال شیخ و رجال کشی و فهرست شیخ، که این چهار کتاب به یک معنا از آن سه مؤلفه، برای اینکه رجال نجاشی تألیف مرحوم نجاشی است، رجال کشی هم تألیف کشیه و دو کتاب فهرست و رجال تألیف شیخ طوسی است. البته رجال کشی هم راجبش بحث هایی وجود داره و اینکه از طریق شیخ در واقع ثبت و ضبط شده، تو اونم خود شیخ نقش مهم می داره. این چهار کتابه و عمده توثیقات و تضعیفات رجالی به این چهار کتاب برمی گرده. این که عمده تعبیر می کنیم برای این که هم بعضی کتاب‌های دیگری هم هست که در این حد نیست ولی کم و بیش به اون احیاناً اعتماد میشه، و هم اینکه بخشی از توثیقات و تضعیفات اصلا در خود روایات آمده، یعنی در باره توثیق و تضعیف روایت داریم که امام مدح کرده، امام تعریف کرده یا امام مذمت کردند و در روایات نقش شده. اما عمده این توثیقات و تضعیفات به این چهار منبع اصلی از کتب رجالی متقدم برمیگرده که مربوط به همون قرن در واقع 4 و 5 و این هاست. این عرض شود که از کتب متقدم، طبعا در بین متأخرین اون وقت کتب دیگری است که 4-5 تا هست که در رتبه بعد قرار میگیره و مثل همون خلاصات الاقوال علامه هلی و وجیزه و امثال اینها، و بعد از این رتبه دو باز در مرتبه بعدی هم طبعا کتب رجالی دیگری هم وجود داره که هر چقدر ما این طرف تر بیاییم اینا دیگه اتصالشون به شکل حسی و مستقیم به اون طبقای اول قطع میشه و بیشتر دیگه این کتب متأخرین یه کتاب‌های استدلالی در باب رجاله که صاحب نظرانی آمدن اجتهاد کردن، استنباط کردن و کتاب‌های رجالی نوشتن. این یک حالا نکته مقدماتی. نکته دیگرم این است که در حجیت خبر رجالی، همین رجالیون متقدم یعنی شیخ و نجاشی و امثال اینها، مبانی و آراء متفاوتی وجود داره که اینو که میگیم قولشون حجته یا به قولشون مراجعه میکنیم، به چه دلیل به قولشون مراجعه میکنیم؟ از باب حس، از باب خبرویت و از باب شهادت و امثال اینها. 5-6 تا 6-7 تا مبنا در این بحثه که در جای خود میشه اونها پرداخت. به این نمیخوایم الان بپردازیم که مبنای حجیت قول رجالی و مراجعه به قول رجالی چیست، از باب مسائل حسی و اخبار اونم خبر واحده، یا اینکه جزء خبر موضوع در موضوعاته که مثلا بیان است، یا اینکه بحث اجتهاد، بحث خبرویت. اینا 5-6 تا مبناست که در اینجا مطرحه و جای خودش باید بحث بشه. اما در میان اون مبانی، اون چه که بیشتر قابل اعتماده و مقبولم هست اینه که خبر قول رجالی همون خبر انحسن هست، داره خبر میده که این آقا آدم درستیست یا درستی نیست. این حدس و اجتهاد و امثال اینها نیست، این داره گزارش از یک امر محسوس میده و مسئله وثاقت و ضعف و امثال اینها، ولو اینکه یک پدیده روانی و روحی و درونی است، خوبی و بدی آدم‌ها یک امر درونی و روانی است، ولی این از امور قریب الی الحس ملحق به امور حسی میشه. چرا؟ برای اینکه این امور در حرکات و سکنات و اقوال و افعال افراد ظهور و بروز پیدا میکنه. وقتی کسی میگه این آقا فرد صالحی است یا عادله یا ثقه است، در واقع داره، ولی اینکه اینا به اشکال یک ملکات یا احوال نفسانی است، ولی از اون احوال نفسانی است که ظهور و بروز داره. به این دلیله که اینا امور حسی به حساب میاد. وقت در امور حسی همون خبری است که داره کسی نقل میکنه که این آدم درسته یا آدم درستی نیست. از همون مقوله امور حسی است بحث رجالی و اقوال رجالیون متقدم. بله، رجالی های متأخر بر اساس اون اخبار حسی میان اجتهاد میکنن، ولی نقل این که این آقا ثقه است یا ضعیفه، این یه خبره، خبر حسی است. چون میدونید حرفایی که کسی برای ما نقل میکنه یه وقتی خبرهای عادی حسی است، این میشه مشمول همون بحث خبر واحد یا در جایی هم بیانه. یه وقتی هست که این حرفهای کسی از باب خبرویت در یه موضوعه، خبره در موضوعه، که بعضی موضوعات مسائل حدسی خبرویت و کارشناسیه، نه مسائلی که نقل بکنه دیدیم و خبر داریم. گاهی هم از این میاد بالاتر، مسائل اجتهادیه که درش فتوا و امثال اینها مطرح میشه. حالا ما تو بین این مبانی، بدون اینکه خیلی وارد بشیم بخوایم همه اینا رو بررسی بکنیم و ببینیم که خبر رجالی از کدامه، نتیجه رو داریم عرض میکنیم که خیلی هم همین را فرمودن، یعنی غالبا معامله شون با اخبار رجالیون و اقوال رجالیون همین معامله نوع اوله، یعنی اینا را یک گزارش هایی میدونن حسی و معاملشون از باب معامله با اخباره. نه با اقوال خبره و فتوا و امثال اینها، نه به عنوان خبر با اینها معامله میکنن. آقای خویی هم در همین مقدماتش موجمشون دارن، در دیگران هم فرمودن این چیز خیلی سکه تقریبا رایجیه، گرچه اقوال دیگر هم هست، اونا هم اقوال ضعیفی نیست. بنابراین اینم مقدمه دیگه که اعتماد ما به اقوال رجالیین و انظاری که در این کتب متقدمین هست که عمدتاً این چهار کتابه، از باب اعتماد به خبر واحده، به خبر حسی است. حسی بودنش هم دلیلش اینه که اخبار حسی در مقابل اون انظار خبروی و کارشناسی باید یا حس باشه یا قریب علل حس باشه. حس اینه که بگه دیدم که زد تو گوش کسی یا به کسی احترام گذاشت، اون رفتار را دیدم، یا دیدم که باران میاد یا آفتابه، این دیگه حسه. قریب علل حس هم مسائلی است که جنبه های روحی و روانی داره، ولی همشون میاد در رفتارها ظهور و بروز پیدا میکنه، که مسئله عدالت و وثوق و اینها همه اون امور قریب الی الحس است که از نظر عرفی ملحق به حس میشه و جای خبره، یعنی اونجا میگیم خبرش حجت یا حجت نیست. نه، حالا اصل موضوع میخوایم بگیم حسیه، حالا اینکه خبر نقل واسطه کیه اونا بحث دیگه ایست، اون بعد میاد. میخوایم بگیم این که میگیم این آقا ثقه است یا ضعیفه، عادله یا فاسقه، اینا امور حسی است، نه امور کارشناسی، نه امور اجتهادی، اموری است که حسی نقل میکنه. و هرچند در این گزارش های رجالی های متقدم آمده، حالا هرچه که نه غالبش اینطوره، حالا در مورد شیخ طوسی یک کمی شبهه این هست که یه مقدار مثل متأخرین باشه. ما میگیم تو متقدمین اصل اینه که مسئله حسی و قریب الی الحس و ملحق به خبره، یعنی ثقه و ضعیف بودن، عادل و فاسق بودن، اینا مسائل حسیه، قریب الی الحس، و از مجاری حس باید اثبات بشه و نفی بشه. عرض شود که این علل اصوله، حالا تفاصیل داره این بحث دیگه، این علل اصولشه، ولا حرف حدیث پیرامون این خیلی وجود داره و احیانا یک تبصره هایی هم به این مسئله باید بخوره که در جای خودش. اینم مطلب دوم. خب پس ما دو تا مقدمه عرض کردیم. مقدمه اول این که کتب عرض شود که آیه چیز اونجا صندلی هست میخواد بشینید شما؟ شما پادون. مقدمه اول اینه که کتب رجالی به چند طبقه تقسیم میشه و طبقه اولی که بهش اعتماد میکنن عمدتا این چهار کتابه، و اون چه که بعدها میاد دیگه متکی بر همین منابع، و احیانا حالا بعضی از عرض شود که منابع متفرقه دیگره که خیلی زیاد بالا نیست و اجتهادات خودشونه، حالا چه اون 4-5 تای طبقه دوم، چه 5-6 تا 7-8-10 تای طبقات 3 و 4 که بعد میاد. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که مسائل از قبیل وثاقت و ضعف و عدالت و فسق، اینا امور حسیه است، قریب الی الحس، و عمدتا همون کتب متقدم که ما بهش مراجعه میکنیم از باب حس اونها، گرچه ممکنه مواردش هم حالت اجتهادی و مثلا صاحب نظری و امثال اینها هم داشته باشه. این دو مقدمه. حالا میدونید
مثلا فرض کنید مسئله اگر که زمان مصادق بود مثلا 3
حالا همین میخوایم وارد همین بس بشیم دیگه. بله همین بس. حالا اگه این تاریخ نجاشی و کشی، شیخ که 400 خورده ایست، شیخ و نجاشی که با هم هم تقریبا معاصرن، شاگردان چی هستن؟ 400 و یعنی قرن 5. کشی چطوره؟ یه خورده جلوتره. بله. حالا ببینید، با این مقدماتی که گفته شد، شبهه بسیار مهمی که در اینجا وجود داره اینه، این شبهه الان اینه، این شبهه کم و بیش تو کتاب ها آمده و این یه کتابی هم دارن که جامعه المصطفی هم چاپ کرده، بحوثون فی علم الرجال، این آقای محسنی افغانی است که کتاب خوبیه، حالا جمع‌آوری ها و تنظیمات و ایناش کتاب خوبیه، آیت الله محسنی اونا جامعه المصطفی چاپ کرده، بحوثون فی علم الرجال. حالا ما اگه ارزونم بدیم آقای کارگر حرفی نداریم، بگیرید یکی یکی به آقایون بدید. کتاب خوبیه، دم دست خوبه، سلیمت رو میدونم، نمیگم اجتهاد و استنباطش هم اجاق چقدر رو اینها. بله سیره چیه دیگه؟ حالا اون معلا یادم نیست، حالا اینی که یادمونه نقدش کنی. آره بله، اونم چاپ که بشه، هنوز چاپ نشده در چشم. اونجا در اون کتاب بحوثون فی علم الرجال هم صفحه 50 تا 60ش مربوط به همین شبهه است که الان میخوایم مطرح بکنیم. آقای خویی هم در مقدمه داره، دیگران هم یه جایی، این آقای ایروانی هم یه کتاب رجالی داره، قدیم به ذهنم میاد که ایشون هم یه جایی اینو مطرح کرده، اینجا اونجا مطرح شده. چیه اسم آقای ایروانی؟ درست اون تمهیدیه فی علم رجال، اینجا این بحث مطرح شده. خب این شبهه بسیار شبهه مهمیست. چرا؟ برای اینکه در مهمترین منابع رجالی شیعه در واقع یک سوال مهم مطرح میشه، یعنی عمده توثیق و تضعیف های ما بالای 90%ش به این 4 تا کتاب برمیگرده. حالا سوال، یا حالا بگیم شبهه، سوال هرچی بگیم، اینه با این مقدماتی که گفتیم، اینه که این گواهی هایی که دارند شیخ و کشی و نجاشی میدهند راجع به چند هزار محدث، که حالا جمع محدثین اینا با القاء تکراریاشم اونم نمیدونم، یه وقتی دیده بودم الان یادم نیست، این گواهی هایی که تو این 4 کتاب درباره چند هزار محدث روایات و شیعه هست، اینا حسه یا حدسه؟ خب ما حالا تا حالا میگفتیم حسه دیگه، یعنی اینا دارن میگن که ثقتون، ضعیفون و امثال اینها، علل قاعده یک گواهی حسی دارن میدن. خب اگر حس باشه که اصلا اینه، که اصلا اینه، مبنای درستم علل اصول اینه، سوال اینه، حتما حالا به ذهنتون میاد سوال اینه که این آقایون مال قرن 4 و 5، این رواتی که داره در بابشون سخن گفته میشه و توثیق و تضعیف میشن برای قرن اول و دومن، عمدتاً مال قرن اول و دومن، یه بخش عمدهش مال قرن دومه دیگه، عصر صادقین و باقرین صلوات الله علیهم، عمده مال اون دوره هستن. خب از قرن حالا 2 بگیرید بیایید تا 4 و 5، قرنی دو، یکی دو قرن گذشته، چند نسل تغییر کردن و علل قاعده مرحوم کشی و به ویژه شیخ و نجاشی که متأخرترن، اینا مستقیم که خود این آقایون سر و کار نداشتن با زراره و مسلم و با مسعده و کی و کی و کی و کی، برید تا آخر، خودشون که سر و کار نداشه. الان ما با هم سر و کار داریم، من میتونم بگم آقای کی فرد صالحی است در با به خاطر معاشرتی که باش داشتم، یه امر حسیه، شواهدش دیده شده در حس و گزارش میکنم که ایشون آدم ثقه ایست. اما وقتی که خود من او رو ندیدم، خودش کشی و شیخ و نجاشی هم معاصر با اونها نبوده، که این روشنه که معاصر نبوده و 2-3-4-5 نسل فاصله افتاده. حالا اگر نسل را مثلا 25 سال بگیریم 30 سال بگیریم، چند نسل بین اینا فاصله است. پس این آقایی که داره تو این 4 تا کتاب میگه که ثقتون ضعیفون، این ثقتون ضعیفونش اگر خبر حسیه، خبر از امور قریب الی الحسه، این خبر مستقیم و مباشرت هست، یک احتماله که این منتفی مباشرتا نیست. پس این خبر میشه چی؟ میشه خبر با واسطه. اگر شد با واسطه، بسم الله واسطش کیه؟ ما تو روایات که میرسیم، تمام روایات نسل به نسل، مرحله به مرحله زمانی سند متصل داره. میگیم این از الف، از با، با گوش شنیده، با از جیم، جیم از دال، همجوری میاد تا میرسه به معصوم سلامات الله علیه. این سلسله سند متصل داره. اما در رجال هم اگر بخواد باشه، باید اینجور باشه. خب کو سندش؟ کو این همه گفتن که شیخ کشی، گفتن که نجاشی، فرمودن که ثقتون ضعیفون، ثقتون ثقتون ثقتون، عینون وجهون، چنین امامیون، کذا و کذا، اینا همه داره اخبار حسیه. این اخبار حسی امرش دایره بین خبر مستقیمه و واسطه. مستقیمش اصلا معقول نیست، با واسطه بوده حتما. خب وقتی شد با واسطه، احتمال دوم شد، سوال میشه که خب واسطش کیه؟ واسطه‌ای وجود نداره. یعنی این کتابا که شما میخونید، این همه ثقتون و امامیون و عدلون و وجهون و چی و چی و چی، اینها هیچ کدومش تقریبا نیست که بگه او از اون نقل کرد، او از اون نقل کرد، که اون آقایی که همزمان این فرد بوده چه ثقه است. پس میشه چی؟ پس میشه این گواهی ها اخبار مرسل، اخبار مرسله. همونطور که در روایات و احادیث ما خبر مسند داریم و مرسل، در گواهی رجالیون هم ما خبرها و شهادتها و توثیق و تضعیفهای مسند داریم که میگه من از اون نقل میکنم، او از اون نقل میکنه، او از آدم همراه با این شخص نقل میکنه که آدم کاروبارش درست بود. این هست، کمه منتها. تو کشی گاهی اینجوریه، گاهی اینجوریه، میگه او از اون نقل کرد که این آدم ثقه‌ایه. خب این میشه خبر مسند. اما 99% اونی که ما میبینیم، اینا گواهی های توثیق و تضعیف مرسله، توثیقات و تضعیفات مرسله است. خب مرسلات هم که معلوم معتبر نیست دیگه، وقتی ما ندونیم کی گفته چی گفته، برای شاید همونی که اون نقل میکنه اگر دست ما بود مثلا یه جوری دیگه راجبش حرف میزدیم. این اخبار مرسله دیگه، اعتبار نداره. این اون شبهه مهمی که اینجا وجود داره. حالا این در صورتی است که بگیم این گزارش اینها حسیه، که ما میگیم حسیه غالبا. اگرم احتمال دوم بگه کسی، بگه نه اصلا این گزارش های اینا حسی نیست و حدس و اجتهادشون بوده، مثل این که آقای خویی در مجمع رجال اجتهاد میکنه، میگه که این ثقه است یا ثقه نیست، یا مامقانی در تنقیح المقال اجتهاد میکنه، و دیگرانی که و حتی از دید ما مثل علامه و اینها هم یا دارن همه حرفای قدیمی میزنن، یا اینکه نه نظر خودشون رو دخیل کردن. اگرم بگید اجتهاده، که اون وقت اجتهاد دیگه، اجتهاد اون آقا برای شما معتبر نیست، برای درد خودش میخوره. پس این گزارش هایی که در منابع اولیه و اصلی رجالی آمده است، و مشخصاً و عمدتاً این 4 کتاب، اینها یا اخبار حسی است کما هو و ظاهر و غالبا هم این رو میپذیرند، یا حدس و اجتهاده. اگر حس باشه میشه اینا مسند نیست، مرسله، و مرسلاتشون اعتبار نداره. اگرم حدس و اجتهاد باشه، اجتهاد اونها برای ما اعتباری نداره، اجتهادش ما هر کسی برای خودش اجتهادش. این سوال بسیار مهم راجع به این منابع رجالی متقدم ما هست. حالا من کاری نکردم در مورد منابع رجالی عامه و اهل سنت که اون از چه قراره، و این قابل پیگیری در اون بخش هم هست، حالا که در مقایسه اونها شدم بفهمه چجوریه. این سوال مورد بررسی قرار گرفته و پاسخهایی بهش داده شده که حالا من به ترتیب این 4-5 تا نظریه‌ای که در پاسخ به این سوال مطرح شده اشاره میکنم. عرض شود که یکی پاسخی که ممکنه اینجا کسی مطرح بکنه و حالا در همین کتابم، در همین بحوث فی علم الرجال نسبت داده شده به آیه سیستانی، من بعید میدونم البته این نسبت، دیشبم با یک از این آقایونی که با آیه سیستانی چه داره یک هم جایی به هم رسیدیم، پرسیدم اونا، ایشون هم مستبعد میدونست این را، از رفقاست که رفت آمد داره با آیه سیستانی و اینها، گفت بعید میدونم ایشونه، ولی ممکنه کسی بگه این راه حل اوله که کسی بگوید که اینها اخبار متواتره بود داشتند. یعنی وقتی که نجاشی و کشی و شیخ داره میگه که زرار ثقتون یا مسلم ثقتون یا مسعده مثلا مسعدت ابن زیاد مثلا ثقتون، اینا به شکل متواتر اخبار توثیق و تضعیف دستشون بوده. یعنی اونقدر مثلا کتاب و گفته و مکتوب و شفاهی دست شیخ و کشی و نجاشی بوده که در حد تواتر این حرفایی که زده، وقتی میگن ثقتون چی چی چی، این یعنی متواتره و اصلا نیازی به این نمیدونستن که اسناد بدن اینا رو، تک تک اینا رو اسناد بدن، برای اینکه اینا در حد تواتره. این یک احتمالی که آقای محسنی میگن که در فکر میکنم میگن که مثلا در حرم بودم، کجا بودم، با یکی از فضلا که بعد پایینش مینویسه که ایشون حالا از مراجع هن. بحث میکردم این شبهه و مثلا ایشون اینجوری گفتن، حالا این خود بعیده. این یک احتمال، یعنی یک جوابه. این جواب اول خب بعیده، به خصوص اگه بخواد کسی در تسری بده به همه این گواهی های در این 4 کتاب، بگه همه اینا اخبار متواتره دستشون بوده. بله ممکنه در بعضی مثلا زراره، مسلم، نمیدونم، شاید مثلا 40-50 تا از اینا ممکنه که بگیم اونقدر همه میگفتن و نقلها زیاد بوده که تواتر داشته. یعنی در جامعه شیعی وثاقت مثلا زراره یا یونس ابن عبدالرحمن، چهره‌های بزرگی از این قبیل، ممکنه بگیم درش یک نوع تواتر بوده، همه قبول داشتن، همه میگفتن، این فعل جمله قابل قبوله، بعید نیست. اما بل جمله بگیم که این 4 تا کتاب که در مورد 6000 محدث و ایناست که حالا نمیدونم 6000ش هم چند تاست چقدره، همش به شکل متواتر به این 3 تا بزرگوار رسیده بوده، اینا هم اخبار متواتر رو نقل کردن، این خیلی بعیده، بسیار بسیار بعیده. با فاصله 2 قرن و بیش از 2 قرن بگیم که در مورد چند هزار نفر اینا اخبار متواتر وجود داشته که ثقتون یا ضعیفون و امثال اینها. این یک جوابه که اینجا نقش شده، این خیلی بعیده. فعل جملش چرا؟ ولی بل جملش بعیده. اون فعل جملش هم که میگیم یه درصد کمیه. چی؟ خیلی محدوده. ممکن تو 50 تا 100 تا آدم باشه مثلا اینجوری.
اشاره نکنه به خود اینا، هیچ اشاره نکنه که به تواتر
بله این هم بعیده و هم این که اگه بود یک چیزی با این اهمیت احتمالا میگفتن، خودشون هم چیزی نگفتن. درسته؟ و علاوه بر این همینطوری که اشاره کردن، علاوه بر این اختلافاتی که بین خود اینا هست، شاید حالا اینم حالا ما آمار نداریم، آمارا الان قابل استحصال سری، شاید تو 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا از این روات اصلا همین دو سه تا خودشون 4 تا کتاب با هم اختلاف داره. معلومه که این بحث تواتری نی. حالا اینو ممکنه کسی جواب بده که حالا اون جایی که اختلافه دیگه بس تواتر نبوده، ولی خب بازم شاهدی فل جمله میشه. در حال اصل قصه اینه که اصلا با فاصله دو سه قرن چند هزار آدم خوبی و بدیشون همه بگیم تواتری دست این چهارتا رسیده. چند هزار آدم با فاصله دو سه قرن خوبی و بدیشون تواتری رسیده. بله حالا تو این روزگارهای متأخر که دیگه ارتباطات بیشتر بوده چی بوده، شما مثلا نجف مثلا قرن 5 و 6 و 7 و 8 بگیرید، بگید که چند تا آدم بزرگ تو چند هزار آدمی که بودن چند تا آدم تواترن، میشه بگیم این آدم های خوبی بودن. حالا کسی رسیده استاد برجسته‌ای بوده، تألیفاتی داشته، نقش اجتماعی سیاسی داشته، نمیدونم مرجعیتی داشته، تو این حد ممکنه بگیم یه تواتری بوده، ولی بیشترش گید. این یک مطلب، یک جواب و پاسخش هم اینه. حالا جوابی بعد باشه، ولی بعد دیگه دو جمله هم از مقوله یا چهارشنبه است بگیم، اون هفته هم میخواستیم بگیم نشد. این بحث حالتون بوسه فی علم الرجال و سایر کتب رجالی اونا ملاحظه بکنید تا برسیم به